این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
طبق گزارش‌ها، قوانین مهاجرتی استرالیا اخیراً شاهد برخی تغییرات بوده که از جمله آنها می‌توان به سخت‌تر شدن شرایط مالی لازم برای اخذ ویزا برای بستگان و حذف ایران و دو کشور دیگر از یکی از برنامه‌های پناهجویی بشردوستانه موسوم به برنامه حمایت اجتماعی اشاره کرد. یکی دیگر از تغییراتی که امسال در این زمینه رخ داد، اختصاص بخش قابل توجهی از ویزاهای اقامت دائم متخصصین به اتباع نیوزیلندی بود که در استرالیا زندگی می‌کردند و همین امر به طور غیر رسمی و غیر مستقیم باعث شد سهمیه اتباع کشورهای دیگر که در خارج از استرالیا هستند کاهش پیدا کند. برای بررسی این تغییرات و تأثیر آنها روی جامعه فارسی زبانان استرالیا با آقای دکتر سیروس احمدی، کارشناس رسمی امور مهاجرت استرالیا و نیوزیلند از مجموعه ویزایاب گفتگوی داشتیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنم. جناب دکتر، اخیراً نشریه گاردین در گزارشی اعلام کرده که دولت استرالیا شرایط و پیش نیازهای مالی برای صدور ویزا از طریق بستگان رو افزایش داده و این افزایش خیلی چشمگیر بوده، به صورتی که تقریباً دو برابر شده. لطفاً در مورد این افزایش چشمگیر در چیزی که به اصطلاح به عنوان Assurance of Support Scheme یا طرح اطمینان از حمایت ایجاد شده برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید و اینکه چه تأثیری روی تقاضای ویزا از سوی جامعه فارسی زبان استرالیا خواهد داشت.
بله، اول سلام عرض کنم خدمت شنوندگان فارسی زبان SBS. این خبر در مورد ویزاهایی که نیاز به اشورر یا زامن به قول معروف دارند درسته. در واقع ویزاهایی مثل ویزاهای والدین، ویزاهای حتی چایلد میتونه جزش باشه، ویزاهای ریمینینگ ریلیتیو یا تنها بازمانده، یه چند گروه ویزا هستن که اشورنس آف سپورت میخواد. یعنی یه فردی باید شما رو ضمانت کنه که شما به مدت مشخصی، مثلا برای ویزاهای والدین شما به مدت 10 سال از سنترلینک حقوق نخواهید گرفت و اگه بگیرید عملا میرن سراغ اون فردی که ضامنتون شده تا جای ممکن از اون ور ریکاور میکنن، پولو بر میگردونن به دولت. تغییری که اتفاق افتاده و یک باره هم بود اینه که از اول اپریل 2018، یعنی دو هفته پیش، بیشتر از دو هفته پیش، یک بار دولت اعلام کرد که اون کسانی که میخوان بشن ضامن، ببخشید من از کلمه ضامن استفاده میکنم چون آشناتره، منظورم همون اشورره به اصطلاح.
بله.
این فرد باید درآمدش بالاتر از اون چیزی باشه که قبلا بود. یعنی عملا قانون از همون روز شروع شده، از همون 1 اپریل 2018، بدون اینکه از قبل بگن این اتفاق خواهد افتاد. و یک سری تغییرات هم قرار از اول اپریل 2019 بیاد. حالا من برای اینکه این دوتا رو بتونم ساده تر عرض کنم، شما وقتی میخواید ضامن کسی بشید اول باید برید به سنترلینک بگید که این درآمد منه، یه اپلیکیشن فرم و چیزایی هست پر کنید، اینا میان بررسی میکنن. بعد اگه سنترلینک دید شما در اون حد درآمدتون هست که بتونید یه ضامن باشید، اون موقع میگه برید این مبلغ رو پرداخت کنید. بنابراین دو مرحله هست، یکی این که شما قبول بشید و یکی این که اون پول رو برید پرداخت کنید. الان تغییری که اتفاق افتاده از اپریل 2018، یعنی همین الان شروع شده، اینه که اون مبلغ، اون درآمد شما باید خیلی بالاتر از قبل باشه که بتونید ضامن کسی بشید. تغییری که در آینده اتفاق خواهد افتاد، یعنی از 1 اپریل 2019، اینه که اون مبلغی که باید به اصطلاح حساب بریزید، اون هم افزایش پیدا میکنه به میزان 50%.
جناب دکتر، میزان این افزایش هم خیلی شدید و ناگهانی بوده، به طوری که تقریبا دو برابر شده. طبق این گزارش، برای اینکه یک زوج بخوان برای اخذ ویزا برای والدینشون اقدام کنن، باید در سال روی هم حقوقی در حدود 115 هزار دلار داشته باشن که این قبلا در حدود 45 هزار دلار بوده. یا اگر یک فرد بخواد برای والدینش اقدام کنه تا ویزا بگیره براشون، باید درآمدی در حدود 86 هزار دلار در سال داشته باشه، در حالی که قبل از مقررات جدید این میزان فقط 45 هزار دلار در سال بود. دلیل این افزایش ناگهانی چی هستش و چه تأثیری میتونه روی جامعه فارسی زبان استرالیا که میخوان تقاضای ویزا کنن برای بستگانشون داشته باشه؟
ببینید، دلیل اصلیش اینه که خب دولت به نوعی میشه گفت که از هر سوی بتونه پول بیشتری جمع کنه این کار میکنه، ولی واقعیت اینه که بعضی از زامنها نشون دادن که نتونستن اون پولی رو که دولت به والدینشون یا به اون فامیلشون داده پرداخت کنن و اینا دارن این کامو بیشتر میکنن که خیالشون راحت شه فرد بعدن از عهده‌اش بر میاد. ولی دلیل دیگه هم اینه که به نظر میرسه، حالا این چیزی که من همیشه گفتم، که اصلا دولت فعلی تمایلی به صدور ویزاهای فامیلی و والدین نداره. شما میبینید که زمانش رو قبلا یک سال و نیمه بود، الان شده 3 سال همین ویزای کانتریبیوتری پرنت که در واقع پول هم میدن، اون ویزاهای غیر کانتریبیوتری که اصلا شده 30 سال، 25 سال، ویزاهای ریمینینگ ریلیتیف شده 56 سال پروسسینگ تایمشون. یعنی عملا تمایل دولت بیشتر به اینه که این ویزاها رو یا صادر نکن یا خیلی کمتر باشه، در عوض برنامهش اینه که بیاد ویزاهای موقت والدین رو صادر کنه که برای همون هم پول میگیره، ولی دیگه تعهدی مثل مدیکیر یا پنشن و اینا نداره. در واقع ویزای 5 ساله والدین میخواد صادر کنه یا 10 ساله والدین صادر کنه که تو اون ویزاها هیچ تعهدی به هیچ کمکی به والدین نخواهد داشت. من فکر میکنم دلیلش بیشتر به این سمت.
جناب دکتر، به نظر میرسه که داشتن پیش نیازها و شرایط مالی جدید کار ساده‌ای برای بسیاری از خانواده‌های فارسی زبان استرالیا نباشه. برای مثال اشاره شده که اگر یک زوج بخوان برای والدینشون تقاضای ویزا کنند، باید درآمدی در حدود 115 هزار دلار در سال یا تقریبا ماهیانه 10 هزار دلار داشته باشن. آیا شرایط جدید در مورد تقاضا برای گرفتن ویزاهای توریستی و یا ویزاهای کوتاه مدت برای والدین هم صدق میکنه؟
خیر، برای ویزای کوتاه مدت حالا توریستی یا معادل اون نه، چیزی به اسم اشورنس آف سپورت فعلا قانون نیست که از شما بخواد. این بیشتر برای ویزاهای اقامت دائمه، عملا فقط برای ویزاهایی که به شما اقامت دائم میدن. و همینطور یه ویزایی هم که شاید اخیراً شنیدید، کامیونیتی سپورت پروگرام، که اونم ویزای اقامت دائمه ولی برای پناهجویانی که در واقع تو یو ان خارج از کشور به نوعی پذیرفته شدن و اینجا یه فردی زامنشون میشه، برای اونم هست، ولی برای ویزای موقت نه، نبوده و فعلا هم صحبتی نیست که اینطور باشه. ولی اینکه تأثیر چه خواهد بود، واقعیت اینه که خب خیلی ها این حقوق رو ندارند، یعنی اکثر شاید بشه گفت افراد درآمد 115 یا 20 هزار مخصوصا اگه یکی دو تا بچه هم باشه تو خانواده، نفری حدودا 3000 دلار به ازای هر بچه این درآمد شما باید بیشتر باشه. این درآمد نیست و باعث میشه که بعضیا خب اصلا خودشون نتونن و برن سراغ دوستان و خواهش کنن از این اون که ضامن بشن، که متاسفانه خیلی هم موارد افراد این کار رو نمی کنن، حتی دوستای صمیمی هم این کار رو نمی کنن و همین باعث شده که راست شو بخواید یه دستن یه پول می گیرن و این کار رو می کنن برای شما. یعنی شما میایید میگید که من نیاز به یه کسی دارم که ضامنم بشه، یه سری افراد هم هستن که میان یه پول زیادی می گیرن، میگن من کاراشو می کنم ولی مثلا برای یک نفر از شما در 15000 دلار پول میگیرن.
پس در حقیقت وضع قوانین سختگیرانه تر میتونه شاید یک بازاری رو برای دور زدن همین مقررات ایجاد کنه.
بله متاسفانه، البته این همین الان هم هست ولی خیلی کم و مطمئنا این بسیار زیاد خواهد شد. یعنی من یه شرکت، یک گروه چینی میشناسم که همین الان خیلی هم سرشون شلوغه، برای یک نفر 15000 دلار میگیرن و این کارو میکنن.
حداکثر مدت اعتبار ویزاهای کوتاه مدت که اشاره فرمودید چقدر هست در حال حاضر؟ و آیا کار سختیه اگر کسی بخواد برای والدینش یا برادرش یا خواهرش بخواد تقاضای ویزا کنه؟ شرایط و مقررات به چه شکلی است؟ آیا در این زمینه هم شاهد تغییراتی بودیم یا خیر؟
در این زمینه تغییر خاصی نیست، فقط مثلا بر والدین شما میبینید که الان ویزاهای توریستی 3 ساله به خیلی ها دادن از ایرانیا و مشکلی هم نبود، یعنی هیچ تعهدی هیچ چیزی هم ندارن، فقط تعهد اینه که شما در هر دفعه که وارد استرالیا میشید بیشتر از 12 ماه نمیتونید بمونید و در کل تو 18 ماه هم بیشتر از 12 ماه نمیتونید بمونید، یعنی در واقع میگن که حداقل هر 18 ماه 6 ماهش رو بیرون باشید. این ویزای 3 ساله هیچ چیز تعهد مالی برای به اصطلاح فرزندان نداره به عنوان اسپانسر. بعضی وقتا برای کلن ویزای توریستی کسایی که حالا از این ور مثلا فرزندشون اینجا یا برادر خواهرشون هست یه باند دولت میگیره، اون با اشورنس آف سپورت ویزای دائم یکم فرق داره. اون باند شما همین امروز از کشور خارج شید ظرف چند هفته پول رو بهتون برمیگردونن. اون در واقع میخوان مطمئنشن که اون فردی وارد استرالیا میشه غیر قانونی اینجا نمونه. بنابراین نه، برای من فکر نمی کنم این تأثیری اصلا برنامهش هم نیست که بخوان برای ویزای موقت اشورنس آف سپورت رو مطرح کنن، ولی خیلی کلی تأثیر دولت فعلی راست شو بخواید روی وضعیت ویزای موقت اینه که مخصوصا برای ما فارسی زبانان و خصوصا ایرانی ها اینه که ویزای توریستی به شدت سخت گیرانه تر از قبل داره صادر میشه. خیلی ها هستن اینجا سیتیزن استرالیا هن، به پدر یا مادر و خصوصا برادر خواهرای مجردشون ویزا داده نمیشه، خصوصا کسانی که یه زمانی حالا یا خودشون یا یکی از فامیلای نزدیکشون تو استرالیا تقاضای پناهندگی داده باشن، به نوعی میشه گفت که مستقیم یا غیر مستقیم دارن به این افراد یا اذیت میشه گفت اسمشو گذاشت، یعنی که اصلا میخوان عمدن ویزا ندن.
دلیلش چی هستش آقای دکتر؟
دلیلی که خب حالا از دید اداره مهاجرت منطقی هم هست اینه که متاسفانه خیلی ها میان میمونن و این واقعیتی که نمیشه انکار کرد. حتی پدر مادرها با وجودی که شاید ما بگیم که کدوم پدر مادری مثلا بخواد تو 60-70 سالگی بیاد اینجا بمونه، ولی واقعیتیه که هر روز داره رخ میده و من تو شغلم میبینم که خیلی ها میان و میمونن. بنابراین دولت سعی میکنه تا جایی ممکن جلوی اینجور اومدنا رو بگیره.
جناب دکتر، در حال حاضر اگر کسی بخواد برای والدینش یا یکی از بستگانش تقاضای ویزای توریستی یا کوتاه مدت کنه، معمولا تو شرایط فعلی چقدر زمان بر هستش این پروسه و چقدر شانس موفقیت داره و چه مراحلی رو باید طی کنه؟
پروسسینگ تایم ویزای توریستی خوشبختانه خیلی کوتاه، بعضن حتی یک هفته ایه، ولی اوریجش یک ماهه هست. پروسش هم آنلاینه، یعنی شما نه از روزی که اپلای میکنید نه اون روزی که ویزاتون میاد لزومی نداره اصلا با سفارت در تماس باشید یا بخواید حضوری برید، ویزا هم که به صورت ایمیل براتون میاد و اصلا لازم نیست استمپ بشه. بنابراین خیلی پروسه راحت تر از قبله. فقط این که ویزا میدن یا نه بستگی به خیلی شرایط داره، این که شما چیکاره هستید، چند سالتونه، آیا خودتون دارید میاید یا مثلا اگه همسر و فرزند دارید اونا میخوان بیان باهاتون، آیا تو استرالیا مثلا فامیل برادر خواهر کسی دارید که تقاضای پناهندگی داده باشه و یا با این ویزا اومده باشه، آیا شما سفرهای مثلا اروپایی رفتید و برگشتید، مثلا ویزای شنگن یا ویزای کانادا آمریکا، اینا خیلی کمک میکنه. یه ترکیبی از ایناه که اون کیس آفیسر میاد سبک سنگین میکنه به یه فرد ویزا بده یا نه. و واقعیت دیگه هم اینه که البته این چیزی خارج از پرانتز باید بگیم، اینه که یا تو پرانتز بگیم اینه که اصلا حال اون کیس آفیسر اون روز چطوره، و این متاسفانه ما میبینیم که بعضیا شرایط خیلی خوبی هم دارن ولی به کیس آفیسر اومده میگه از نظر من شما هدفتون ویزیت نیست، بهشون ویزا نمیده. و برعکسش هم بارها دیدیم که یه فردی شرایط چندان عالی از نظر ویزای توریستی نداشته و بهشون ویزا دادن. ولی اینو من میدونم که یه خورده مخصوصا تو دو سه ماه اخیر سختگیرتر شده سفارت تو تهران.
بله جناب دکتر، در ابتدای گفتگو شما اشاره کردید به اعمال مقررات جدید و شرایط جدید مالی در مورد چیزی که به عنوان Community Support Program یا به اصطلاح CSP شناخته میشه، فرمودید که در مورد اون برنامه هم همین شرایط سختگیرانه مالی جدید اعمال خواهد شد. اخیراً گزارشاتی داشتیم در مورد این که این برنامه دیگه قرار نیست که اتباع کشورهای ایران، سودان جنوبی و سومالی رو در بر بگیره. در این زمینه هم اگر توضیحاتی ارائه بفرمایید ممنون میشم. و اینکه اصلا در حقیقت برنامه Community Support Program یا برنامه حمایت اجتماعی یا قومی در حقیقت چی بوده و دلیل حذف ایران از این برنامه چی بوده؟
ببینید، اولا این ویزا یه ویزایی که قرار امسال به 1000 نفر بدن و در واقع 1000 نفری که تو کشور خودشون نیستن، توی کشور سومی هم به UN مراجعه کردن، ثبت نام کردن و اینجا در استرالیا یه کسی یا یه ارگانیزیشنی حاضر هست که اسپانسرشون یا به اصطلاح سپورتشون کنه. ویزای عملا ویزای بشردوستانه است ولی از نوع پولی بهش میگن. دلیل این که عرض میکنم پولی اینه که برای یک نفر چیزی حدود $20,000 دولت میگیره تا این ویزا رو صادر کنه، ولی برای اینکه همین رو هم صادر کنه فیلترهای زیادی گذاشته، مخصوصا اینکه شما چند سالتونه، چقدر شانس کاریابی دارید و اینکه آیا اون کسی تو استرالیا هست. مثلا اولویت اصلی الان اینه که اگه اون کسی که تو استرالیا میخواد ضامن شما بشه یا سپورت کنه شما را، آیا ایشون تو مناطق ریجنال هست یا نه، و اگه باشه اون خیلی کمک میکنه، و اگه که سن شما بین 18 تا 50 باشه و یک کسی به شما جاب آفر بده. اینا اولویت هایی که یکی یکی مطرح شده. ولی این قضیه اینکه ایران و چند تا کشور رو اصلا اینکلود نکردن واضح نمیگن برای چی، ولی خب شما فکر کنم تا حالا دیگه متوجه شدید که خیلی از مقامات چه لیبر چه لیبرال عقیدهشون اینه که خیلی از ایرانیایی که تقاضای پناهندگی میدن پناهنده واقعی نیستن و در واقع پناهنده اقتصادی هن، و به نوعی حالا نمیشه واضح گفت ولی دارن سیاست ترامپ و پولین هنسن و اینجا ترامپ آمریکا و پولین هنسن استرالیا رو اینجا اجرا میکنن، وگرنه خب کسایی که ایرانی هن و رفتن ترکیه عملا هیچ اختلاف واضحی با اون کسی که از به فرض شاید بشه گفت افغانستان، پاکستان، هند، جای دیگه میاد نباید باشه. ولی متاسفانه خیلی واضح ایران رو ظاهرا اعلام کردن که ایرانی ها رو این ویزا رو بهشون ندن.
آقای دکتر، این گزارش ها در حالی مطرح میشه که اخیراً آقای پیتر داتون وزیر کشور استرالیا سقف پذیرش مهاجرین رو به نوعی تغییر داد تا سهمیه قابل توجهی به اتباع کشور نیوزیلند که در حال حاضر در کشور استرالیا ساکن هستن اختصاص پیدا کنه، و از حدود 44,000 نفری که قرار بوده به عنوان نیروی متخصص و نیروی کار اقامت دائم دریافت کنند، چیزی در حدود 10,000 نفر به اتباع کشور نیوزیلند اختصاص پیدا کرده. این وضعیت رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
بله درست. ببینید این سیاست رو از پارسال اعلان کردن که کسایی که نیوزیلندی هم تو استرالیا بودن 5 سال حداقل و درآمد بالای $52,000 داشتن میتونن به عنوان اسکیل مایگرنت برای ویزای استرالیا اقدام کنن و دیگه هیچ قید و شرط دیگه ای نداشت، نیاز به امتیاز بندی اینا نداشت. تا فوریه امسال چیزی بود 10,000 نفر نیوزیلندی اپلای کرده برای این ویزا. ما چیزی بود 44,000 نفر اسکیل مایگرنت در سال طبق برنامه‌ای که داره مهاجرت باید بپذیره، و پارسال متاسفانه کمتر از این پذیرفت. ما فکر میکردیم دیگه امسال میاد جبران میکنه، ولی امسال اصلا نصف اون هم نشد. یعنی با این روندی که پیش میره شاید نصف اون تعدادی رو که قانونا باید بپذیرند مثلا دعوت نکردن که بخوان بپذیرند. مثلا تو این دو سه ماه اخیر ماهی 600 نفر رو دارن دعوت میکنن، در حالی که سال گذشته ماهی 2400 نفر رو. این متاسفانه باعث شده که خیلی ها با امتیازای خوب سکیل نتونن دعوت بشن و عملا تو بعضی رشته ها اصلا دعوت نامه نمیاد. مثلا تو رشته حسابداری تو چند سری اخیر دعوت نامه صادر نشده و امتیازها حرف از 75 امتیاز 70 امتیاز که متاسفانه وضعیت خوبی نیست. این اسکیل ویزا تقریبا بعد از بیزنس ویزا ویزایی که ایران توی چند در بین 10 کشور اول بود، عملا ایران برای این ویزا کشور نهم تا جایی من فکر میکنم حدود 1100 نفر پارسال این ویزا رو ویزای اسکی رو گرفتن. متاسفانه تاثیرش هرچند خب بیشترین تاثیر رو بر هندی ها داره و بعدش چینی ها و انگلیسی ها، ولی تاثیرش بر ایرانی ها هم به همون شدت خواهد بود و معنیش اینه که افراد باید با هم امتیازات بسیار بالاتری بیارن که بعضی وقتا دیگه اصلا نشده. مثلا شما بیشترین امتیاز نمره زبان اینه که یه آیلتس 8 بیارید، بعضی آیلتس 8 رو دارن، مدرک فوق لیسانس هم دارن، چند سال هم سابقه کار دارن، ولی دیگه بیشتر از این کاری نمیتونن بکنن، هیچ راهی نیست امتیازشون بالا بره. این افراد متاسفانه میمونن پشت این صفی که الان صف خیلی طولانی خواهد شد از این بعد شده. عملا ما همیشه به این دوستان میگیم که بهترین حالت اینه که اگه ایالتی هست شما رو اسپانسر میکنه، حتی برای ویزاهای موقت اسکی برای اون اپلای کنید، بیاید استرالیا، بعد برای ویزاهای اقامت دائم اقدام کنید. فقط من یه چیزی هم عرض کنم که چرا اصلا دولت به این سمت میره. دلیلش اینه که آقای پیتر داتون بارها و بارها گفته که ما میخوایم ویزاهای دائم کمتر بدیم و به اونایی که میخوایم بدیم. این دیگه خیلی واضح میگه که میخوایم کنترل داشته باشیم رو کسایی که میان، و بعضی وقتا دلیلش هم مالی میگه نمیخوایم به کسایی بدیم بعد میان اینجا میان حقوق بگیره سنترلینک میشن، ولی واقعیت اینه که ممکنه دلایل سیاسی دیگه ای باشه، چون نیوزیلندی ها بهترینن براشون. وقتی نیوزیلندی که 5 سال اینجا بوده، هر 5 سال چم بالای 50,000 دلار حقوق داشته، به نوعی این آدم کسی که به درد استرالیا بیشتر میخوره تا یه کسی که ممکنه بیاد از همون روز اول دنبال راهی باشه که از سنترلینک حقوق بگیره.
آقای دکتر، در حال حاضر و با توجه به شرایطی که شاهدش هستیم، مناسب ترین راهی که شما میتونید به عنوان یک وکیل مهاجرت توصیه کنید به افرادی که علاقمند هستن برای زندگی به کشور استرالیا مهاجرت کنن چه هستش؟ و آیا شرایط موجود تأثیری روی روند تقاضا و صدور ویزاهای بیزنس هم داشته؟
بر اون بخش اول سوالتون، مخصوصا کسانی که از اودش بر بیان برای ویزاهای اسکیل و بیزنس، خب طبیعتا هنوز این ویزاها صادر میشه، خصوصا بیزنس خیلی بهتره و میشه گفت راحت‌تره توی از یه لحاظاتی، ولی خب شرایط خاص خودشو داره. اسکیل ویزا عرض کردم بهترین حالت اینه که اگه ایالتی هست شما رو اسپانسر میکنه، به دنبال اسپانسر ایالتی باشید. و خب اسپانسر ایالتی هم دو نوعه، یه نوع ریجنال هست یه نوع معمولی استیت اسپانسرشیپه. اون ریجنال بعضی وقتا شدنی تره، بنابراین همون هم ویزای خوبیه، ویزای 4 ساله است که شما میایید بعد از 2 سال میتونید اقامت دائم بگیرید. کلن روند، یعنی چیزی که پیتر داتن بارها گفته، میخواد که ویزای دائم رو کمتر صادر کنه، بنابراین اگه الان میشه با ویزای موقت اومد، به نظر من این کارو بکنید و منتظر نمونید، چون بعضیا میگن من یا نمیام یا اگه بیام میخوام از روز اول اقامت دائم داشته باشم. در مورد ویزای بیزنس خوشبختانه هیچ تغییری نه از سال 2012 تا الان میشه گفت هیچ تغییری نبوده و خوب هم ویزا صادر میکنن. فقط خب مثل هر ویزای دیگه به مرور بعضی تقلبات و نمیدونم مشکلات پیدا میشه، اداره مهاجرت حساس‌تر میشه و سختگیرتر. مثلا شاید سال 2012 کمتر پیش می اومد که در مهاجرت بره مثلا زاهدان سرکشی کنه به یه بیزنسی، ولی الان این اتفاق بارها و بارها برای کسایی که برای بیزنس ویزا اقدام میکنن افتاده که فرد در یه شهرستان دوریه، ولی نماینده های اداره مهاجرت پا شدن رفتن اونجا ببینن این بیزنس ایشون داره واقعیه یا نه. این که خب طبیعی اگه شما بیزنستون واقعی واقعا جای نگرانی نیست و خوشبختانه این نو ویزا رو فعلا خوب صادر میکنن.
خیلی ممنونم جناب دکتر. در انتهای مصاحبه نکته خاصی هستش که بخواید مطرح بفرمایید؟
نه من عرض خاصی ندارم، فقط یه چیز حاشیه‌ای که حالا شاید ربطی به این برنامه نداره من عرض کنم. یه سروی هست همین الان تا 27 اپریل آنلاین برای نظر افراد راجع به قوانین سیتیزنشیپ، چون اگه در جریان باشید خانم پولین هانسن سناتور نشنال یه لایحه پیشنهادی داده که قرار دسامبر امسال بره مجلس و تو این لایحه در واقع داره میگه به جای 4 سال 8 سال افراد بمونن تا اقامت دائم بگیرن. حرف از سخت کردن زبان، حرف از سخت کردن خیلی چیزای دیگه. من خواهشم از همه فارسی زبانان اینه که اگه میتونید وقت بذارید کمتر از یه دقیقه است، یعنی فقط اسم فامیل و اینکه آیا موافقید یا نه، این سه تا سوالو داره و جواب بدید نه اگه ممکنه. حالا این خواهش منه ولی ممکنه بعضی دوستان جوابشون متفاوت باشه. من عرض دیگه این ندارم، اگه شما سوالی دارید در خدمتون هست.
خواهش میکنم جناب دکتر، چطور میتونن مراجعه بکنن به این نظرسنجی که مورد اشاره قرار دادید و نظر خودشون رو اعلام کنن شنوندگان عزیز برنامه‌مون؟
این نظرسنجی تو وبسایت مجلس هست که حالا اگه بخواید من لینکش رو میتونم خدمت شما بفرستم بذارید تو وبسایت SBS. خیلی از که این اولین بار من میبینم این نظرسنجی به این سادگیه، فقط میگه آدرس ایمیل و اسمتون و آیا موافقید یا نه.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه SBS فارسی قرار دادید. خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشین.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.